محمد آل محمد عبد
الصالح بنا نسول وحل وآدار الأشرعين نستعرض بالله الشميع التعليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همطور که سمعان مستقیه هستیم دعاها هر کلمه به کلمهشون مخزن رمزه های بیپایانیست از حقایق و معارف الهی و راه و روش های تربیتی نفس پر است از رضاهای مکفی روحی و معیارهایی است بر تشخیص پیشرفته ها و پسرفته های انسان در مناطق و مراحل مختلف تربیت نفس. همیش خوب که دعاها به تناسب ایام توصیفی از چگونگی اون ایام را می کند، چگونگی خواص اون ایام را می کند، حتی دعاهای ساعات معین، ساعات مخصوص، پیامی از وضعیت اون ساعات را می دهد و بلاخره از جمله اون دعاها که دعای روز مبعث هست، فرازه های بسیار جالبی را در این دعا می شود از مراحل مختلف تربیت به دست آورد، از جهات مختلف زندگی یک سالک. یکی از آن ترانه ها در این دعا این است که مرحوم آیت الله صالح تربت با استفاده از بیانات مرحوم علامه طباطبایی نکات دقیق و برجسته ای را ما توجه داده اند که در واقع اینها روش استفاده از دعاست به صورت نمونه بیان فرموده اند. فنسأل که بهی و بسم کل اعلم کل اعلم الأعلم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. چه اسمیست که حضرت در این روز مهم این گونه هم را توصیف میکند؟ میخواهیم از تو به آن که مربوط است به اراده های قبل دعا که موضوع بحث ما در این قسمت و بسم کرد اون اسم تو چیست؟ انت آدم نه فقط اسم اعظم، اسم اعظم، اعظم الاجل الاکرم که تن ساعتی گذاشتیم پس دلن هر شده که اسم جلال اجل و اسم جمال اکرم چه رابطه با هم دارند در خلقت آفرینش عالم و سالک در ارتباط با اسم جلال و اسم جمال الهی چگونه تحت تربیت قرار گرفته و سالک با این دو اسم چگونه تربیت می شود و سالکی و الله در ترازنشی به زندگی خود چگونه با این اسماء ارتباط دارد. اسم جلال باطن جماله و اسم جمال باطن جلاله که مثالی است که جلسات خیلی قبل را اعظم اجل اکرم الذی با ادامه میدهد توصیف این اسم را خلقته رو خلق شرده او را استقر فی ظلک پس مستقر کردی آن اسم را در سایه خودت. حالا بحث ظل چیست بازم را که برد شده فلا یخرجو مین که الی غیری که این دیگه خیلی قابل توجهه. آن اسم را با اون توصیف خصوصیات خلق شدیم و در ذلت مستقر کردیم و آن را از خود خارج نکردی به غیر خودت. چطور می شود که این اسم هم خدا این آفریده که بسته خداش از می کنیم اون حقیقت غیبیه چون اسم الله خودش اسم است بالاخره هم آفریده شد به این اسم و هم در خود جل خدا مستقر هست و هم از غیر اون حقیقت غیبیه هم خارج نیست جدا نیست که تمام اسماء دیگر از این اسم جدا شده اند و تمام مخلوقات آدم هر کدام از اسم خاص خودش تا این موجودات عالم موجود شده. این چطور می شود که هم مخلوق است و هم در خود ذل خداست و هم خارج از آن ذل نیست و هم تمام موجودات عالم از اوست. خاطر شریف عزیزان باشد اینو مثال از شریفیم از باب مثال این و الا مطلب فراتر از و اعلا و اجل از این مسائل هست. برای تقریب ذهن که چگونه می شود یک چیزی هم خود آن باشد و هم غیر آن باشد و هم در آن باشد و تو قاعده هم نباشد. مثال از شردیم برای تغییر به ذهن، نه برای بیان واقعیت به حقیقت. پس کردیم یک مهندسی در قوه عقل خودش یک ساختمانی را طراحی میکند، ساختمانی بسیار جالب با هدف مشخص کاربردی خودش دقیق. این ساختمان در قوه عقلش دیوارهایش از چه سیمه، در پنجرهش مثلا هم چی هست، تیراغنش چی هست، الی آخر. وقتی میآید میخواهد از قوه عقل ظهور کند، این خلقه میشود، اما در خود عقل، خود قوه عقل این را به وجود آورد، اما خارج از عقل هم نیست. وقتی در روی کاغذ به صورت نقشه ای کشیده می شود، جنسش همه از خط خطوط. وقتی در یک بیابانی، در یک زمینی ظهور این عالم طبیعت پیدا می کند، اونجا این دیوارها از آجر هست، پنجره از آلومینیوم هست، ستونها از آهن هست، الی آخر. اگر ما مقایسه بکنیم این ساختمانی را که در قوه عقل مهندس هست با اون ساختمانی که در بیرون هست، از تمام جهات یکیست. و قبل از اینکه این ساختمان در بیرونی باشد، این ساختمان بود، اونجا در قوه عقل این آقای مهندس همون بود. میلیمترش این برابر نیست در تمام جهاتش، همون بود. اما از نظر ماده وجودی این تفاوت دارد. در این عالم آهن غیر اون تختی است که در درخندرشه، اون شیشه غیر از اون سنجی است که در پیش است. اما همین ساختمان در قوه عقل اون، اونجا هم این شیشه غیر اون آلومینیوم هست، اون غیر اون گرده، اون غیر اون کاشی، اون غیر اون سنجه. در این ها که غیر اون هست، ولی نه مثل آن غیری که در این بیرون ساخته شده. در این ها که غیر همند، در قوه عقل آقای مهندس شیشه مشخصه، جهت مشخصه، آهن مشخصه. در این ها که در اون قوه ساختمان غیر هم هستند، سخت غیر از دیواره، پنجره غیر از، اما نه مثل آن غیریشی در این طبیعت است. همه عین هم هستند، همون جدش هم از قوه عقله، همون شیشهش هم از جنس قوه عقله، مادهش همونه، همون آهنش هم، همون جدش هم، همون سکتش هم، همون ستونش هم. در عین غیر هم بودن این هم هستند، برخلاف اون همون ساختماش در بیرون تفوق پیدا کرد، هم در غیر هم هستند، در این حال غیر هم هستند. خب این مربوط به عظمت فضای قوه عقله، به قدرت ظرفیت وجودی قوه عقله که توانسته در اون قوه این چیزهای غیر هم بلکه ضد هم را عین هم باشد، در این ها که غیر هم نیست. و این غیر هم بودن در بیرون نازل شده تا نیستیم باشه، نه توانست این هم باشه، مربوط به ضعف ظرفیت نظام عالمی، عالم ماده، عالم طبیعت و ضد ماده. این مربوط به قدرت درجه بسودی قوه عقل هست که در این حال که آن ساختمان خلق آن قوه عقل هست و غیر آن قوه عقل شد، در این حال مستقر در خود عقل هست، خارج عقل هم نیست. اون ساختمان با دید ساختمان دیگه قوه عقل نیست، که این ساختمان صورت عقله، اما در این حال مستقل در آن خود عقله و آنچه که میخواهد به بیرون بیاید بر اساس اون ظهور پیدا میکنه. پس ممکن هست که یک حقیقتی را خلق بکنه و آن غیر اون باشد، در این حال غیر اون باشد، در این حال داخل در اون باشد، مستقل در اون باشد و در این حال خارج از خودش نباشد. این قوه عقل قدرتش بالاتر از این است که فقط یک صورت ساختمان را بسازد. خزینه ساختمان‌های بیشماری است که با یک اراده اون صورت ظهور پیدا می‌کند. اراده پس وقتی در یک قوه عقل بسیار ضعیفی در یک انسانی چنین امکانی در اون قوه وجود دارد و این همه اختراعات و اکتشافات و پیشرفته های شگفت‌انگیز عالم همه ابتداءً در این خلق قوه عقل خلق شده و از راه قلم با قدرت دست با دخالت اراده بیرون از این ظهور پیدا کرده و این گستره حقایق نمود پیدا کرده. حالا این اسم رو الفاظ مختلفی در دعاها آمده، گاهی اسم رو مشیت فرمودن، گاهی نور محمدیه صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه و آله محمد.
حالا هر نامی بهش بگذاری بحث ما در اسم نیست، بحث در این است که از اون حقیقت غیبیه یک اسمی ظهور پیدا کرد و اون اسم خارج از ذات باری تعالی نیست، مستقر در خود ذات باری تعالی است و تمام موجودات عالم از این اسم از اسمایش جدا شدند. این مقدمه بود برای تحمیل این معنا. چون من خالد ترساختم چون فصل خرش شده یادآوری بود برای تراسی به این نقطه. حالا که اسمایش از اسم جلال الهی ظهور پیدا کردند، که اسماش از جمال الهی ظهور پیدا کردند و موجودات از این اسما ظهور پیدا کردند، این اسمها اون که در راستای تربیت نفس سالکی الله هست، این که پس از این که این حقیقت برای چشم شد که خلقت آدم تمام موجودات هرچه به عنوان موجود است، هرچه به عنوان موجود است، حتی این خلای نسبی که هست که خلع از هر چیزه بالاخره در خلع از بودنش یک موجوده. همه اینها که تحت حکومت اسما هستند پس از این که سالش به این حقیقت رسید که هیچ موجودی مستقل نیست و موجودیتش جلوه اون اسما هست، تازه اول راه سیرشون که رسیدن به این حقیقت این آستانه در این راه هست که اون سالک از اسما بگذرد و به معنا برسد، به مسما برسد. فرق بین اسم و مسما که فعلا برای سالک اسمیت دارد از بین برود، طوری که ابتدارا که ما اول با اسم آشنا میشیم و از راه اسم و علامت به معنا میرسیم برعکس خواهد شد، به معنا میرسیم و از معنا ظهور اسم را توجه پیدا بکنیم. این مرحله از سیر الله شروع میشود. تازه معلوم میشود که ما این همه در این راه مزاحمت بکنیم میخواستیم مقدمه بودن آمادگی پیدا بکنیم تا از این اشتباه بزرگ که موجودات و مستقلی میدیدیم به اسما برسیم. وقتی به اسما رسیدیم تازه معلوم بشود که اصل نیاز درک فهم ما این است که به معنا برسیم بدون توجه به اسم و از معنا به اسم برسیم. بلا تشبیهاتم بران شرط نزدیک باشه تقریب به ذهن باشد عرض می کنیم، بلا اینا بیان حقایق نیست نیست کنم. یک وقت یک کسی مثلا جلده می کند و در یه فضایی قرار گرفته، در یه جذبی قرار گرفته که بالاخره می بینه آقا ما بالاخره باید جلده بکنیم، اگه جلده نکنیم دیگه این آقا مثلا به دلش میاد که در مرجع عزیز من مثلا آقا بیتفاوت بوده، ما مثلا جذب به طوریست که برحال یه جری از ما بیرون بیاد. این اول توسط جریه دارد تا میخواهد این جریه رو به خودش طوری تدریس بکند، حالا به هر طریقی تلقینی، خیالی، هر چه شکلی، تحریش عواطف در خود، به هر نحوی تا جریه که معنای اون صورت بود به وجود بیاید. یه وقت درست برعکسه، یه کسی در یک شرایطی مثل عزیزش فوت کرده، جریه، معنای جریه در درونش به وجود آمده و از اون جریه که معنایش به وجود آمده ظهور پیدا میکنه، جریه میکنه، صورت جریه از اون به وجود میآید. یا مثلا در خنده کبونه در یک شرایط قرار گیره، طوری با یک شرایطی روانی و فلان و تمرین میخواد بخنده، خنده رو در خودش ایجاد میکنه، از صورت معنا حرکت میکنه. یه وقت این طور نیست، در یک وضعی قرار میگیره معنای خنده در وجودش پیدا میشود و ظهور پیدا میکنه صورت خنده از اون. پس یه وقت ما از اسما به معنا به مسما برسیم، یه دفعه ما راهنمایی میکنیم دعاها شما به معنا برسیم تا از اونجا به اسماء توسل کنیم. وقتی به معنا رسیدیم اونگاه توسل به اسماء خود به خود استقلال خود رو از دست میدهد. پس ما وقتی سعی میکنیم بخندیم اینجا این صورت خنده با معنای خنده دوتا میشود. توجه ما دوتا توجه هست، یکی توجه به صورته، یکی تجرید الگار صورت که از اون به معنا برسیم. این انسان در یک حالت توسلش دوگونه است. اما وقتی در یک شرایطی واقع شد که خود معنا قرار گرفت، اونجا توسل یکیست، خود معناست. سایه اون معنا این صورته که ظهور پیدا می کنه، دیگه اون قابل توسل نیست. اون کسی که عزیزی رو از دست داده، از درون با همه وجود با معنای گریه هست، توسل به اینکه چگونه گریه میکنه هم نداره. اصلا گریه میاد خودش، سایه این حقیقته، نیازی به چنین توسلی نیست. در حالی که اون آقای هنرمند میخواهد در روی سن گریه رو حساب بکنه، این توسلش به دو تایی معناست. این معنای بسیار لطیف و دقیقی است، فوق العاده دقیق است، از فهم ما بسیار دور است. این در فهم معصوم علیه السلام هست، قله راه سبیل الله به ما میفهماند، نشون میدهد تا بفهمانه که سالش به کجا میخواهد برود. نورنمای این راه رو باز میکند، نشون میدهد تا هر کس به توان خود چقدر بتواند در این راه قرار بگیرد. حالا روایت از معصوم علیه السلام استفاده بکنید، حضرت ما رو به چه نقطه لطیف و دقیقی در این روایت توجه میدهد. چند تا روایت داشته که شروع کافی هستن از بستینا بنده اکتوتاش رو هشامت نهکم انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام عن اسماء الله واشتقاقها الله مما هو مشتقون. قال فقال لي يا هشام الله مشتق من آلهة والإله يقتضي معلوها والاسم غير مسمى. شاهد سالم از این قسمت دیم والاسم غير مسمى، که حرکات صورت گریه علامتی است بر حیرت گریه در درون انسان. اینا دو تا چیز جداگانه هستند، دو تا توجه نیاز دارند. فمن عبد الاسم دون المعنا فقد کفر ولم یعبد شیئا و من عبد الاسم و المعنا فقد کفر و عبد اثنین و من عبد المعنا دون الاسم ذاک التوحید. پس این الله که از اله مشتق شده و این اله هرچی اقتضای معبودیت دارد، اما در این حال اون اله یا الله اینا اسم هستند. ابتداعاً توسل ما را اون اسم به خودش جلب می کند، توسل به اسم. چه معرفتی لازم دارد که توسل به معنا مسمى باشد؟ پس وقتی ما در عبادت من توسل به اسم می کنیم، بدون که معنا مسمى در ما محسوس بشود، پس این عبادت کفر هست در مراتب بالای توحیدی و چیزی بندگی نشده و هرچند رشد پیدا بکند تا به این آگاهی برسد که این مسمى و معنای از این اسم رو بتواند متوسط باشد، اما این توسط به قدر ضعیف است که با توسل به اسم و اون معنا میتوان توسل پیدا کنند. این شخص بازم فقط کفر است و عبد اسمین، دو تا چیز را پرستش میکنه. چون به هر زد توسل دیگه، توسل این شخصی که جریش میاید توسل به صورت جلیه دارد، توسل به معنا جلیه دارد، تا اون کسی که تمام وجود جلیه هست به هیچ توسط صورت ندارد. این چون شخصی اثنین دو تا معبود رو بندگی میکنه و من عبد المعنا دون الاسم فذاکت توحید. وقتی رسید به این معنا آن وقت به توحید رسیده. در یک روایت دیگر می فرماید منصور ابن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ناظرت قوما فقلت لهم إن الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه بل العباد يعرفون بالله فقال رحمك الله. این آقا عرض میکنه به امام صادق علیه السلام، عرض کردم من به یک قومی رسیدم با آنها مناظره میکردم و با آنها اینطور گفتم به اون قوم که البته خدای جل جلاله اجل و اعز و اکرم از این نفسه به وسیله خلق شناخته شود، بلکه این بندگان هستن که شناخته می شوند به الله، به الله بندگان شناخته می شوند، نه این که بندگان بتوانند الله را بشناسند. خیلی نقطه دقیق قدر آزهیست. تا ما در این مسیر هستیم که می خواهیم خدا را بشناسیم، هنوز گرفتاری از تاریکی. تا برس انسان که شناخته بشود به الله، بل العبادو یعرفون بالله فقال رحمک الله. حضرت تعییف برمودیم حرف من رو به اون قومش گفته بودم، آفرین بر تو، خدا رحمت کنه بر تو، بارک الله، درست تشخیص دادی. در یک روایت دیگر شما بخونیم که زم کنیم عراضیمون رو. امام صادق علیه السلام می‌فرماید من عبد الله بالتوهم فقط کفر، فمن أبدا اسما دون المعنى فقد كفر، ومن أبدا اسما بالمعنى فقد أشرك، ومن أبدا المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفات التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونسخ به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. فرماید هر کس خدا رو در ذهن خودش بندگی میکنه البته کافر است، کفر کرده، و هر کس اسم الله را بدون معنا بندگی کند البته کافر شده، و هر کس اسم را و معنا را بندگی کند البته مشرک است، و هر کس معنایی را که اسما و صفاتی که خدا خودش را به اون توصیف کرده مطابقت به اون معنا بکند. دقت کنید، بندگی معنایی میکند چون اسما و صفات مطابقت به اون معنا بکند. یه حضرت رسول معناست، اون معنا طوری صحیح فهمیده شود که اسماء صفات اون از اون ظهور پیدا کند. کسی که حقیقتا دلش شکسته گریه می کند، عزیز دلش از دست رفته، اون گریه که از اون ظهور پیدا می کند حقیقتا گریه هست، صورت گریه، اما یه چیز نمایشی نیست، توسل دفاع نیست. توسل یکیش اون صورت از اون ظهور پیدا میکنه، سایه از اونه. اون وقت دل چنین موحدی گره میخورد، زبانش نطق پیدا میکند، در سرائر و علانیه شاهد مثالی نقطش بوده. اینجا دیگر ظاهر و باطن نیست، اون کسی که حقیقتا خندش گرفت، حقیقتا جدیه گرفت، این دیگه درون بیرونش یکی شد. اگه چنین مرحله رسید و اولاک اصحاب امیر المؤمنین سلام، پس همینه ها اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام هستن حقاً. مثلا در باره اسماء الله، در باره این اسم مخصوصاً که تراون هست و قابل دقت هست، چیزی که وقت تمام شد از ماه زین در سوی برشت ماه رجب و روز مبعث، در واقع 27 روز تربیت نفس این دعا به ما میفهماند که سالک در این نقطه 27 روز طوری خودش را تربیت بکند که آمادگی فهم این معنا در این دعا که مربوط به این روزه فراهم بشود، و دعا را با این فهم در این روز ازش بهره ببرد، و با این فراز از دعا خودش رو سندش بکند و ببیند در این مدت 27 روز تا چه میزانی توانسته به این معنا نزدیک بشود و تا چه میزانی هر چه سعی میکند نمیتواند بفهمد این کلام را، به فاصله خود را کشف کند و در بقیه فرصت ها در این اهداف حرکت کند، نیاز خود را تشخیص بدهد. اگر ما با این دیدگاه ها، با این توجه ها از این دعاها استفاده بکنیم، یک بار هم شد این دعا، یکی از اون دعاهای در این ایام ما را اینطوری به خودمون باز گرداند و توسط بدهد قابلیت میدهد تا ما بدونیم در این ایام چگونه استفاده میکنیم و چه خواصی دارد این ایام و همیزار این نیازها عمیق‌تر بشود. امیدوار اهمیت ما در این ایام استفاده از اونها هم جدیتر خواهد شد. پس در این دعا ما را توجه داد به این حقیقتی که ما بسمی کم اعظم الاعظم بسیم شما هی دنبال اسم اعظم هستیم. اسم اعظم با این قواعد حروف ابجد، با این خطومات فلانتس، با این مسائل چقدر داریم راه بیراه می رویم. با این خط خطومات من یه ذکری پیدا کنم، یه کاری بکنم، استزاد تحبه بشن، بعد نمیدی دست زن دورا خوب بشه و هر مشکل می فلان دعا ما رو به کجا می خواد بکشان، ما کجا داریم می دیم. دعا ما رو می خواد موحد بار بیاره و ما خود دعا رو گرفتیم، حالت دست خود قرار می دیم برای بسیاری به امیان نفس خودمون. بسم کم اعظم الاجل الاکرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك الى ليله. اگر این معنا یه خورده باز بشه، اون وقت در سوره توحید لم یلد ولم یولد یه خورده بیشتر باز میشه. لم یلد ولم یولد، این خدایی که همه عالم رو خلق کرده، همه عالم رو به وجود آورده، اما همه خلق هم نمیست که تولیدی که یک مولدی تولید کرد به تولید شده و ازش جدا شد. همه در خود اراده خالق مستقر هستند و چیزی جدای از خالق در عالم نیست. به این معنای که اگر حمله بشه اون وقت معنای این آیه که و هو معکم اینما کنتم معلوم میشه. نعیت نمیست اون نعیتی از که مثل آب همراه با دیوان شیشه لال هست، تقریبا نمیست همون، تقریبا نعیتی که رطوبت با آب همراه هست، نه اون نعیتی مثل آب با همراه شیشه، همراهی رطوبت با آب بلا تشبیه. البته بلا تشبیه اون وقت معلوم میشه که این انسان خدا، کلام خدا، خدا آله الهی فرماید و هو معکم اینما کنتم، هر کجا، هر جا، هر زمان، هر شرایط، در هر حال اون با تو هست. این با تو شدن یعنی تو نمیتوانی جدا از او باشی. لم یلد و لم یولد این تو نیست که این تولید یه تولیدیست که جدا شد، یه فاصله گرفت از او و این معیت اگر حمله بشه اون وقت معنای قرب معلوم می شود. و تمام این حقایق در راستای توحید همدیگر را ما رو روشن می کند و حتی اقل اثرش این است که ما اگر نتوانیم به این مقام برسیم، به این چیزها برسیم، اینها رو بکشیم، اما از شلام معصوم علیه السلام که کلام حق است و روشن، راه رو میشناسیم که به کجا داریم میرویم. حتی به خود این یک زندگی بزرگی است. خدا خداوند احترام این لحظات از فضل کرم خودش انشاءالله عطا کند، عنایت کند، ما بتوانیم به این توحید برسیم و این حقایق رو درک کنیم و انشاءالله از این لحظات عمرمون بتوانیم در زندگی توحیدی استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.